明したい。سلام به شما شنوندگان گرامی، سیتمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که حمله امروزه در مربوطات حوزه 5 امنیتی کابل با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسید. صحبت با یک کارشناس در مورد دلایل افزایش حملات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 50 تن رسیده است. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که در دو حمله هوایی نیروهای بین المللی در هلمند حدود 30 تن از طالبان مسلح امروز کشته شدند. و روسیه می گوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه امریکا پس از آن کار می کند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرد. تفسیر اخبار. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن مهاجمین حمله در کابل پایان یافته است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ابریت شنشید ترورستان لمن زورل شیوید اول توسوزت قرار ده.
شماری از مهاجمین مسلح وزارت داخلی افغانستان تعداد آنها را 3 تن گفته است. پیش از ظهر امروز در یک ساختمان نیمه‌کاره در مربوطات حوزه 5 شهر کابل موضع گرفتند و از آنجا به سوی مرکز آموزشی امنیت ملی به آتشبری پرداختند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 50 تن رسیده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله 70 تن دیگر زخم برداشتند.
در حمله تروریستی دیروز بالای یکی از مراجع ملکی در کرسی موعود مربوط حوزه 18 به تعداد 50 نفر از هموطنان عزیز ما که تمامشان افراد ملکی بودی شهید شدند و به تعداد 70 نفر دیگرشان هم زخمی است.
به گفته وی وضعیت صحی 15 تن از زخمیان وخیم خوانده شده است. آقای رحیمی افزود که تمام قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. یک بمبگذار انتحاری بعد از چاشت دیروز خود را در یک مرکز آموزشی خصوصی موسوم به موعود در منطقه دشت برچی در غرب کابل منفجر ساخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و آن را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خوانده است. داعش مسئولیت حمله دیروز در کابل را به دوش گرفت. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که در دو حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت حدود 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت یکی از این حمله های هوایی ساعت 5 صبح امروز در منطقه تریخ ناور بین ولسوالی های نادعلی، ناوه و مارجه صورت گرفت. به گفته وی حمله دیگر حوالی ساعت 10 پیش از ظهر امروز در منطقه چای انجیر ولسوالی نادعلی انجام شد. آقای زواک بیشتر گفت:
امروز دو حمله هوایی صورت گرفت. یک از طرف کتاب رای صاف در تریخ ناور حمله هوایی صورت گرفت. تقریباً به تعداد 14 تن مخالفین مسلح دولت از بین رفته و همچنان یک حمله هوایی در ساحه چای انجیر مربوط به ولسوالی نادعلی صورت گرفت. تقریباً به تعداد 13 تن از مخالفین مسلح دولت از بین رفت.
سخنگوی والی هلمند افزود که طالبان در منطقه چاانجیر پیش از اجرای حملات بالای پسته های امنیتی هدف حمله هوایی قرار گرفتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه میگوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه امریکا پس از آن کار میکند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرده است. این تحریم ها بر این شرکت به این خاطر وضع شده که گفته میشود با کره شمالی در زمینه سرپیچی از تعذیرات سازمان ملل متحد کمک کرده است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت این تحریم‌ها بدون ارائه شواهد بر بنیاد ادعاهای بی‌اساس وضع شدند. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت که علیه 3 شرکت حمل و نقل دریایی مستقر در چین، سنگاپور و روسیه و همچنان رئیس شرکت پروفنیت روسیه اقدامات را روی دست می‌گیرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم عروسی وزیر خارجه اتریش اشتراک کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت پوتین روز شنبه پس از دیدار با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین به اتریش خواهد رفت و در مراسم عروسی کارین کنایسل وزیر خارجه این کشور اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه اتریش از تبصره در مورد سفر رئیس جمهور روسیه به اتریش خودداری کرده است. به اساس گزارش خانم کنایسل 53 ساله با یک مرد تجارت پیشه به نام والفگانگ ملینگر ازدواج میکند. و بیش از 330 روزنامه امریکایی سرمقاله هایی را امروز در دفاع از آزادی مطبوعات نشر میکنند. این روزنامه ها این کار را در پاسخ به آن چه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های امریکا خوانده میشود صورت میگیرد. آقای ترامپ رسانه ها در امریکا را به نشر خبرهای جعلی متهم کرده است. فراخوان در زمینه نشر این سرمقاله ها از سوی روزنامه باستان گلوب تنظیم شده است و روزنامه نیویورک تایمز و همچنان روزنامه های کوچکتر از آن حمایت کردند. هیئت تحریر روزنامه باستان گلوب در یک مطلب به روز چهارشنبه دونالد ترامپ را به حمله دوامدار بر رسانه های آزاد متهم کرد.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را با هم می‌شنوید. حمله امروز صبح در ناحیه 5 امنیتی کابل با کشته شدن 3 مهاجم خاتمه یافت. یک مقام قماندانی امنی کابل می‌گوید
در جریان 3-4 ساعت هر دو مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته میشه و عملیات تصویری هم ساعت 4 عصر با وقت کابل پایان می‌یابد و هیچ نوع تلفات به افراد ملکی و نظامیان وارد نشده.
کارشناسان دلیل افزایش حملات را در چی می‌بینند؟ یک تن از آنها گفت
استخبارات منطقه، فرا منطقه و قدرت‌های بزرگ که از جنگ افغانستان نفع می‌برد، اینا نمی‌خواهند ملت افغانستان به صلح و ثبات برسد.
ادارات کشفی و استخباراتی تحقیقات را در مورد حمله خونین روز چهارشنبه در کابل آغاز کردند. کمیته صلیب سرخ میگوید کوشش دارد مشکل به میان آمده در رابطه با محبوسین طالبان در زندان پلچرخی را از طریق گفتگو با این گروه حل کند. رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان میگوید که اعتصاب در محبس پلچرخی خاتمه یافته است. رئیس جمهور آمریکا طی فرمان مجوز دسترسی رئیس سابق CIA را به اطلاعات لغو نمود. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه خانواده آشیانه را نیز دارد. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حمله امروز صبح در حوزه 5 امنیتی کابل با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید. در خط تلفن از کابل جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را داریم. حسنزاده صاحب، گزارش های نو و معلومات تازه درباره این حمله از چه قرار است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین قماندانی امنی کابل پس از چند ساعت لحظات پیش تایید کرد که این حمله با کشته شدن دو مهاجم سرانجام به پایان رسید. حشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی لحظات قبل در صحبت با رادیو آزادی در مورد پایان یافتن این حمله چنین گفت:
در جریان 3-4 ساعت هر دو مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته میشه و عملیات تصویری هم ساعت 4 عصر با وقت کابل پایان می‌یابد و هیچ نوع تلفات به افراد ملکی و نظامیان وارد نشده.
بله، آقای استانگزای پرسیدیم که آیا هویت از این مهاجمین روشن شده که اینا کیها بودن، مربوط کدام گروه، و یا کسی گفت که هنوز تحقیقات بررسی جریان داره، هنوز شناسایی نشدن که اینا کی هستند و مربوط کی هستند. باید بگویم که این حمله حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز از یک تعمیر نیمکارا بالای مرکز تعلیمی نیروهای امنیت ملی در نزدیکی پوهنتون وحدت در کابل آغاز شده چیز شده بود، در اوج آغاز شده بود که مهاجمین بالای یک تعمیر نیمکارا جا گرفته بودند و این مرکز از اوج هدف قرار می دادند. هرچند در نخست تعداد مهاجمین 3 تا 4 نفر گفته شده بود و گفته می شد که این مهاجمین 3 و 4 نفر هستند که در این حمله دست دارند. در خبرهای گذشته وزارت داخله هم در این مورد گفته بود که اینا 2 تا 3 نفر هستند و قمندانی امنی هم، اما حالا قرار معلومات آخر گفتند که اینا 2 نفر بودند و هر دوشان از پا در آورده شدند. قسمی که شما شنیدین، قمندانی امنی کابل گفت که در این حمله تلفات به افراد ملکی و نظامی نرسیده و تنها با کشته شدن مهاجمین این حمله پایان یافته.
تشکر.
باید بگم که این حمله پس یک روز پس از این صورت میگیره که روز گذشته یک حمله کننده انتحاری در یک مرکز آموزشی در حوزه 18 شمار از جوانان در یک مرکز آموزشی هدف قرار داد و تعداد زیادی را به خاک خون کشاند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که گفت حمله امروزه در حوزه 5 امنیتی کابل به پایان رسیده و مهاجمین از پا در آمدند. کارشناسان نظامی افغان دلایل افزایش حملات مخالفین مسلح در افغانستان را مداخله استخبارات کشورهای منطقه و فرامنطقه می دانند. محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی افغان می گوید هر زمانی که مردم و حکومت افغانستان به صلح نزدیک می شوند، حملات و مداخله کشورهایی که از جنگ افغانستان نفع می برند بیشتر می گردد. جاوید حسن‌زاده با آقای مجاهد مصاحبه کرده و نظرش را در مورد افزایش حملات مخالفان در مناطق مختلف کشور پرسیده است.
زمانی که ملت افغانستان با هم نزدیک میشه، روابطان چی میشه و موضوعات صلح بالا میشه، سران طالب و نماینده های طالب با آمریکایی ها صحبت میکنه و بالاخره با ازبکستان وزیر خارجیش صحبت میکنه، به این معنا که ملت افغانستان آهسته آهسته به طرف صلح روان است، یعنی به طرف بهبود روان است. اینجا کسایی است که استخبارات منطقه، فرا منطقه و قدرت های بزرگ، کسایی که از جنگ افغانستان نفع میبرند، چی در سرای سران طالب اکثریت مردم خود باشه و داخل نظام و سیاسیون و استخبارات منطقه که از جنگ افغانستان نفع میبره، اینا نمیخوان که ملت افغانستان به صلح و ثبات برسه، بالاخره جنگا را سازماندهی میکنه و به شدت. اما به همه حالش به این جنگ، جنگی است، جنگ فرسایشی و جنگی است که برنده نداره. من فکر نکنم که این جنگ طالب ها ببره یا آمریکا یا قوت افغانستان.
مجاهد، از دید شما نقطه ضعف در کجاست؟ آیا نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و مهمات درست در دسترس ندارن، ضعیف هستن، و یا ایست که مخالفین نسبت به گذشته قوتشان بیشتر شده؟
بدون شک که هم ضعف در حکومت و در نهادهای کشفی و استخباراتیش وجود داره و در سوق ادارهش وجود داره و هم در طالب ها مشکلات وجود داره و هم طالب ها قوی شده. طالب ها باید بپذیریم همه ملت افغانستان که طالبان هم یک قوت هستند و اینا میدونن. وقتی که معاون وزارت خارجه آمریکا با اونا صحبت میکنه، وقتی وزیر خارجه ازبکستان صحبت میکنه، میشینن و بدون شکی معلوم دار است که طالب ها یک قوت است. اونا میتونن حملات شدیدی مثل غزنی، مثل بغلان، مثل اروزگان و سایر جاها مثل کابل سازماندهی بکنن و در این اواخر اونا حمایت های بین المللی هم به دست آوردن. امکانات هایشان نظر به قبل زیاد شده.
چی راهکار باید روی دست گرفته شود تا از تکرار همچو حوادث جلوگیری شود و دیگر مردم به خاک خون کشانده نشوند؟
بدون شک یگانه راهکار بر ملت افغانستان و به مردم افغانستان و به طالب ها و به حکومت افغانستانی است که اینا به صلح متوسل شوند. هیچ راه، هیچ جنگ، این جنگ برنده نداره به هیچ صورت. ما با بارها گفتیم این جنگ نه طالب میبره، نه حکومت افغانستان میبره و نه آمریکایا. بنان یک راهکار جدیدی را باید ایجاد بکنن که اتفاق به اتحاد به و به جنگ نبگویند. در غیر از این جنگ به نفع هیچ کدامشان تمام نمیشه و ما هر روز قربانی میشیم. به جز راه صلح و برادری و اخوت دیگه کدام راه دیگه در افغانستان من فکر نکنم که کامیاب باشه.
محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی افغان بود که گفت دلیل افزایش حملات مخالفان مسلح در افغانستان مداخله استخبارات کشورهای منطقه و فرامنطقه می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمندانی امنی کابل میگوید که ادارات کشفی و استخباراتی تحقیقاتشان را در خصوص چگونگی حمله خونین دیروز در شهر کابل آغاز کردند. حشمت ستانکزه سخنگوی این قماندانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به اساس یک پلان تازه نیروهای امنیتی آنها تلاش میکنند که جلو تکرار این گونه رویدادها را بگیرند. این رویداد به سطح ملی و بین المللی تقویه شده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
قماندانی امنی کابل میگوید که دشمن با تغییر دادن تاکتیک جنگی تلاش میکند با حمله بالای مساجد و مراکز آموزشی میان مردم ترس و نفرت را منتشر کند. حشمت الله سانگزی سخنگوی این قماندانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این گونه حملات پلانهای تازه و خاص را آماده کردند و تلاشها برای عملی ساختن آن ادامه دارد. وی میگوید که در مورد رویداد روز گذشته تحقیقات به گونه جدی ادامه دارد.
در مورد چگونگی رویداد دیروز های کشفی و استخباراتی پرسی هایشان لاغاز کردند. چیزی که به مردم روشن است این است که دشمنان صلح و ثبات افغانستان همیشه تلاش میکنند که مراکز تعلیمی را هدف قرار داده و مشکلات را میان مردم به وجود آورد. حمله تروریستی بوده و تحقیقات ما در مورد ادامه دارد که بعدا معلومات در مورد آن را با رسانه ها شریک میسازیم.
حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 4:30 دیروز مواد انفجاری همراه خود را در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی مربوطات حوزه 18 امنیتی منفجر ساخته که به گفته مقامات امنیتی در این رویداد 37 تن کشته و حدود 47 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تا حالا کدام گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است و طالبان هم دست داشتنشان را در این حمله رد کردند، اما همواره گروه داعش مساجد و محلات تجمع اهل تشیع را هدف قرار داده است. این رویداد به سطح ملی و بین المللی تقویه شده است. شورای امنیت ملل متحد در کابل حمله انتحاری روز گذشته را تقویه کرده و آن را یک حمله بی‌رحمانه و زشت خوانده است. شورای امنیت گفته است که با عاملین تنظیم کننده ها و تمویل کنندگان این گونه حمله ها باید حساب صورت گرفته و به عدالت کشانیده شوند. رهبری یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال نیز این حمله را تقویه کرده و گفته است که بیشترین قربانی جنگ روزافزون در افغانستان را اطفال تشکیل می‌دهند. این حادثه را ریاست اجرایی و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم به شدت تقبیه کرده و آن را جنایت ضد بشری خواندند. این در حالی است که حدود 2 هفته قبل در نتیجه 2 حمله انتحاری در مسجد اهل تشیع شهر گردیز ولایت پکتیا نیز ده ها تن کشته و زخمی شدند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولایت جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا برای جلوگیری از چنین حملات تلاش‌های استخباراتیش را شدت بخشد. سالی محمد سالی که از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
چرا دولت نمیتواند مانع چنین حادثات شود؟ چرا حکومت برای حفاظت از مراکز آموزشی پلیس را موظف نمیسازد؟ بدبختانه حکومت به مشکل گیر مانده است و قربانی را مردم میدهند.
قماندانی امنیه کابل میگوید که قبل از این برخی حملات مشابه را خونسا نموده و تعداد اندکی از حمله کنندگان میتوانند به اهدافشان دست یابند.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل میگوید تلاش می‌ورزند مازل به میان آمده در پیوند به اعتصاب زندانیان پلچرخی را از راه گفتگو با طالبان حل سازند. رویا موسوی سخنگوی این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلیب سرخ به حیث یک نهاد بی‌طرف تلاش می‌ورزد تا با تمامی زندانیان برخورد انسانی صورت بگیرد. گروه طالبان روز گذشته در اعلامیه صلیب سرخ را به بی‌پروایی در برابر اعتصاب زندانیان پلچرخی متهم کرده و این نهادها را به انتقاد گرفته است. نظیفه محبوبی از کابل گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
پس از آن که طالبان در پیوند به اعتصاب زندانیان در پل چرخی کابل کمیته صلیب سرخ را در برابر این زندانیان بی‌پروا خوانده و از آن انتقاد کرده است، اکنون این کمیته میگوید این معضل را از راه گفتگو حل می‌سازد. رویا موسوی سخنگوی این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این کمیته پیوسته از زندانیان پل چرخی دیدن کرده و اما به حیث یک نهاد بی‌طرف تنها آنان می‌توانند از برخوردی که با زندانیان صورت می‌گیرد را بررسی کنند و به آنان کمک. او می‌گوید آنان به جز از دخالت در برخی از کارهای دولت در پیوند با زندانیان کار بیشتری در این زمینه نمی‌توانند انجام دهند.
آخرین دیدار ما در زندان 13 ما به عنوان یک نهاد بی‌طرف، به عنوان یک نهاد غیر جانبدار هیچ گاهی ما نمی‌کنیم که ما همیشه تلاش می‌کنیم که مطمئن بسازیم خود ما را که با زندانیا رفتار انسانی صورت می‌گیره. اما ما هیچ گاهی در بعض کارهای دولتی و در بعض کارهایی که مثلا زندانیا می‌کنه ما هیچ گاهی دخالت کرده نمی‌تونیم به این مورد. به خاطر ICRC تایی که به خاطر اینکه بتونه غیر جانبداری و بی‌طرفی خود حفظ کنه به این مسئله بسیار زیاد دخالت می‌کنه، اما کمک‌های صحی ما تا حد توان ما تلاش کردیم که برسه.
این در حالی است که گروه طالبان در روزهای اخیر با پخش اعلامیه کمیته صلیب سرخ را در برابر اعتصاب زندانیان پلاچرخی بی‌پروا خوانده و از آن انتقاد کرده است. در اعلامیه آمده است که حمایت حقوق بشری زندانیان مسئولیت کمیته صلیب سرخ است، اما به گفته این گروه توجه به آن صورت نگرفته است. این گروه در اعلامیه‌شان همچنان نگاشتند که تعهد امنیتیشان را با کمیته صلیب سرخ لغو کردند و پس از این از جان مال آنان تضمین امنیتی نمی‌تونند. کمیته صلیب سرخ در این باره که پس از این انتقاد گروه طالبان به کمک‌هایش در افغانستان ادامه خواهد داد و یا نه چیز نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که تلاش می‌کنند بر بنیاد مأموریتشان برای زندانیان و دیگر مردمان نیازمند کمک‌ها را برسانند. زندانیان پلاچرخی از نزدیک به یک هفته اعتصاب غذایی کردند و خواستار تامین حقوق خودشان هستند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت نهادهای کمک رسان به شمول صلیب سرخ را برای افغانستان مهم می‌خواند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در این باره می‌گوید:
زمانی که کمک های نهاد متوقف می شوند، طبعا آنانی که از جنگ ها متضرر می گردند با کمک های بشر دوستانه دسترسی پیدا نمی کنند و سبب آن می شود که تلفات غیر نظامیان بلند می رود و کسانی که به درمان و خدمات نیاز دارند نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
آقای صدیقی می گوید به طرف های درگیر جنگ ضرور است که به امنیت نهادهای کمک رسان توجه داشته باشند.
گزارش بود در مورد این که دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل میگوید تلاش می‌ورزد معضل به میان آمده در پیوند به اعتصاب زندانیان پلاچرخی را از راه گفتگو با طالبان حل سازد. خبرهایی که تازه به دست رسیده گفتند که اعتصاب زندانیان در محبس پلاچرخی شامی دیروز پایان یافت. شماری از زندانیان در اعتراض به شرایط محابس از یک هفته پیش دست به اعتصاب زدند. مقیم نائب در این مورد مصاحبه ای را با دگر جنرال محمد حلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیفخانه‌های وزارت امور داخلی افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چگونه توافق صورت گرفت تا اعتصاب زندانیان پایان یابد. جنرال کوهستانی در پاسخ گفت:
فرقی که از طرف مقام عالی ریاست جمهوری توضیح شده به خاطر مشکلات محبوسین و چند روزی که اعتصاب کرده بودند، دیروز ساعت 6 شام اعتصابشان خاتمه پیدا کرد. فعلاً هیچ دیگه مشکلی ما در مرکز خود نداریم.
جنرال صاحب، چی باعث اعتصاب شده بود اصلا؟ خواستهایی که اونا داشتن شما برآورده ساختین چی گونه ای پایان یافت؟
خواستهایی داشتن که در رابطه با افراد تخفیفشان، در رابطه با انتقالشان به محابس ولایات، در رابطه با محکومین اعدام که هستن سرنوشتشان معلوم شود و بعضی موضوعات دیگر. موضوعاتی که داخل چوکات بود اصلا از حقوقی که مشکل قانونی نداشت، هیئت دیره هرسیابی کرد و هدایت دادن که با مشکلات از اینا رسیدگی شود و یک حکم رئیس جمهور صادر شد در رابطه. اما یکی دو موضوعی که برای قانونی بود او با حال خود فقط علت همیمی بوده که
تا فهم وظیفه خود شما یا وظیفه مو ارگانی که وجود دارد و از لحاظ امنیتی تامین امنیت زندانیاست و رسیدگی به زندانیا، شما در می جریان اعتصاب چقدر تماس داشتین با زندانیان و چگونه اینا را متقاعد به این ساختین که تا ای که به موافقه برسن؟
دامدار امروی زیاد تماس داشتیم، جلسه داشتیم امروشن، امروی نمایندهشان، جسه حیاتی که توضیح شده بودن از مقاماری دیتا جمهوری، مشترک اندیدیم و انتقال دادیم مشکلات مبوسین ما را به مراجع عزیز الله بررسی شد و کل حل شد. اما تقریبا 7-8 روز یا 9 روزی که اعتصاب دام کرد از دید ما باز ای بوده که مبوسین در نوروز در روز که نان نخوری آب نخوری یکی چیز می باشه، یعنی امکان حیات کمتر می باشه. اما ما تا جایی که معلومات داشتیم اینا خود به نان او استرخو دارم می خوردن، اما تمرای دولت اگناس کرده بودن باز بخاطر امی رسیدگی به حقوقشان و احترام به حقوق مبوسین مقام عالی ریاست جمهوری هم لطف کرد بعضی خواستاشان لبیک.
موضوع دیگه جنرال صاحب که کمیته صلیب سرخ به زندانیان محابس شما کمک می کردن و به مشکلات زندانی ها رسیدگی می نمود.
در روز آخر خود من ندیدم، اما در گذشته بعض اوقات دیگر کمک های خودریزی انجام دادن. بله،
سوال در اینجاست که طالبا کمیته صلیب سرخ بین المللی را انتقاد کردند که در جریان اعتصاب به زندانیان آنها در محابس کمک نکرده. آیا این سخنان طالبان بجاست؟
کمیته در رابطه با مسائل حقوقی و قانونی که خواستای محبوسین بود اونا کامکار کردن نمیتونستن چی کار انجام میدادن؟
نه، هدف طالبا جنرال صاحب هدف طالبا این بود که اینا وقتی که اعتصاب کرده بودن دولت کوما بودن، مریض بودن یا حالت بدون حرکت بودن، باید صلیب سرخ برای اینا رسیدگی میکرد، دوا میداد، دارو میداد، اما این رسیدگی نکردن. بله،
ضرورت نبود برای با خودمون دکترا داشتیم، تیمای شهر از دکترا را هنوز اضافه کردیم، کسایی که بعضی هایی که اگر سیروم اشتا ضرورت میشه دکترا خود ما برشون سیروم تطبیق میکن، نیازی نبود برای کمک از اونا.
یعنی خواست طالبا از اینا بیجا هست همتر هست؟
نه، عرصه من میست که بیجای بوده و خواستم.
چی تعداد زندان وجود داره در پلچرخی و چه تعداد زندانیان در وجه هستن؟
ما 4 محبس داریم در پلچرخی، یک توقیف خانه است، توقیف خانه کابل، محبس اوناسی هست، محبس خاص مواد مخدر و محبس پلچرخی. مجموعا در کمپلکس ما در حدود 14 تا 14.5 هزار مسئول محبس نگهداری میکنیم.
صحبت بود با دگر جنرال محمد حلیم کویستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخلی افغانستان، که گفت اعتصاب زندانیان در محبس پلچرخی شامی دیروز پایان یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا طی یک فرمان جدید مجوز دسترسی اطلاعاتی رئیس سابق CIA را لغو کرد. جان برنان در اداره باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا رئیس CIA بود و از منتقدان سرسخت سیاست‌های دونالد ترامپ محسوب می‌شود. او در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ گفته است که این تلاش برای سرکوبی آزادی بیان است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا با صدور یک فرمان مجوز دسترسی اطلاعاتی جان برنان رئیس پیشین CIA یا سازمان مرکزی استخبارات را لغو کرد. بر اساس این فرمان آقای برنان نمیتواند به گزارش‌های محرمانه سازمان‌های استخباراتی آمریکا دسترسی داشته باشد. این تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا دیروز از سوی سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، با خبرنگاران شریک ساخته شد و خانم سندرز با قرائت فرمان دونالد ترامپ علت این تصمیم را رفتار و اعمال نامنظم و غیر قابل پیش بینی جان برنان رئیس سابق CIA خواند. بر اساس فرمان رئیس جمهور آمریکا، جان برنان از موقعیت خود در دسترسی به اطلاعات بسیار اساس برای طرح ادعاهای بی اساس در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی علیه رئیس جمهور آمریکا استفاده کرده است. آقای برنان در اداره باراک اوباما رئیس دفتر CIA بود و یکی از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ است. و اخیراً پس از دیدار جنجالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، دونالد ترامپ را مورد انتقاد شدید قرار داد. مقام های ارشد که قبلا در اداره استخباراتی آمریکا کار کردند با داشتن مجوز برای دسترسی به اطلاعات می توانند تجاربشان را با این اداره شریک سازند. اما در فرمان جدید دونالد ترامپ گفته شده است که مجوز امنیتی شما را از مقام های سابق را مورد بازبینی قرار می دهد. جیمز کلپر رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی آمریکا، جیمز کومی رئیس پیشین FBI و سوزان رایس مشاور ارشد امنیت ملی اداره باراک اوباما از جمله این مقام ها اند. جان برنان رئیس پیشین CIA در واکنش به فرمان رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشته است که این اقدام آقای ترامپ بخشی از تلاش گسترده او برای سرکوب آزادی بیان و مجازات منتقدان است.
پیام ها و نظریات شما
و سلام علیکم. عرض مهمیست که همین سرک از چاکی کمپانی لاتی لپل یک 500 میتر از 400 میتر میه اینمی دمی ظرف 20 سال جور نشد، چند دفعه پیسر گریف. اگه امیر دا جیران بلاز خدا اشرف غنی را وزارت پیدامه را و اینمه را همه را شما دا جیران بگذارین. اگر امی جور نمیشه که ما یک چیزی یک از اروپا ما بکنم یا 15 سال یک چیزی تو یک چیزی قادر کنیم، بلاز خدا ایچی حال است. 6 ماه میشه که امی جگه یک روز یک ذر خاک میکنه پس انا متفرداری دا مردار است. و سلام.
السلام علیکم. من محمد رسول هستم، چهارمند. 2 سال است که میرم به برادر تا پای دوست ما هم شکسته حال شوختیم در خانه در شفاخانه این هم یاد آمدیم رانای ما کار اگه شوخته برادر ماش من دو سال مانده اون برادر اون روز آمدم در زینای در خواهد دستیم خونتون پس خانه آمدیم میگنم میره لطفتانه میخواهیم که معاشه در خواهد ما را اگر ور وقتی چی میشه میگنم دو سال میره تخصیص نامده تخصیص نامده تخصیص نامده میره لطفتانه میخواهیم.
پیام شما نظر شماست.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن هر دو مهاجم مسلح درگیری در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل پایان یافته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در رادیو آزادی گفت که در این رویداد به نظامیان افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در غرب کابل به 50 تن رسیده است. وزارت داخله میگوید که در این حمله 70 تن دیگر از زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که امروز در دو حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت حدود 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. روسیه میگوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا پس از آن کار میکند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرد. و بیش از 330 روزنامه آمریکایی سرمقاله های را امروز در دفاع از آزادی مطبوعات و در پاسخ به آنچه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های آمریکا خوانده می شود نشر میکنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی در گروه بی در برابر تیم‌های سریلانکا و بنگلادش مسابقه می‌کند. این بازی در 15 ماه سپتامبر ماه جاری میلادی در امارات متحده عربی آغاز می‌گردد. در مسابقات جام آسیایی پاکستان، هندوستان و یک تیم آسیایی دیگر پس از مرحله انتخابی در گروه ای جا دارد. تیم افغانستان به تاریخ 17 سپتامبر با سریلانکا و به تاریخ 20 همین ماه در برابر بنگلادش به میدان می‌رود. کرکت برد افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که پس از مسابقه با ایرلند تیم افغانستان برای انجام بازی در اینجا به گونه‌ای بهتر آماده گردد. در یک خبر دیگر مربوط به کرکت می‌شنوید که تیم کرکت افغانستان فردا برای مسابقه با ایرلند روانه آن کشور می‌گردد. تیم افغانستان از آغاز ماه آگوست مصروف تمرینات در کشور انگلستان بود. تیم افغانستان در کمپ تمریناتی پس از شکست دادن برخی از تیم‌های محلی امروز کمپ تمریناتیشان را به پایان رساندند. سلسله مسابقات 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با تاریخ 20 ماه آگوست آغاز می‌گردد. میزبانی این مسابقات را ایرلند به عهده دارد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به کشور برگشت. فدراسیون فوتبال افغانستان در آغاز هفته جاری بازیکنان را برای بازی در این گیم اعلام کرده بود. این کاروان بازیکنان تیم ملی فوتبال در حال وارد کابل می شوند که قرار است به مناسبت روز استقلال افغانستان مسابقه دوستانه را در برابر تیم فوتبال فلسطین انجام دهد. این مسابقه شام روز یکشنبه ساعت 6:30 به جای شام در میدان فدراسیون فوتبال افغانستان انجام می شود.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه القاعده در افغانستان هنوز هم فعالیت دارد، اما قوای مسلح افغان برای سرکوبی آن از تمامی امکانات استفاده میکند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت طالبان برای تمامی گروه های تروریستی بستر هموار کردند. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
پس از نشر گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره گروه القاعده، وزارت دفاع افغانستان میگوید این گروه در افغانستان فعالیت دارد اما نگران کننده نیست. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اکثریت رهبران گروه القاعده از سوی قوای مسلح افغان کشته شده و برای سرکوب این گروه از تمامی امکانات استفاده خواهد شد.
افغانستان که تر شلو
در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند که گروه های تروریستی جهانی نیز شامل آن است و القاعده را نیز می توان نام برد. این گروه پیش از این نیز با طالبان همکاری می کرد و اکنون فعالیت دارد، اما ما برای سرکوب کردن آن جدی هستیم. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش از فعالیت گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است که القاعده در یمن، سومالی و افغانستان حضور فعال دارد که نه تنها به این کشورها بلکه برای امنیت جهان یک تهدید است. در گزارش همچنان نوشته شده گروه القاعده در کشورهای مختلف با گروه های تروریستی دیگر همکاری دارد و در افغانستان با طالبان کمک می کند. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نسبت به گروه دولت اسلامی داعش، القاعده برای امنیت جهان خطرناک است. طالبان تا هنوز درباره این گزارش مبنی بر همکاری القاعده با این گروه چیزی نگفتند. در همین حال شمار از اعضای هیئت اداری پول سیزرگه می‌گویند که برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان باید منابع مالی این گروه‌ها خشکانیده شود. عرفان الله عرفان نایب منشی جرگه به رادیو آزادی گفت در کنار مبارزه با گروه‌های تروریستی القاعده و گروه‌های دیگر در افغانستان باید بالای کشورهای همسایه نیز فشار وارد شود تا اجازه فعالیت گروه‌های تروریستی را در خاکشان ندهند.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مکلفه دارند که به خاطر از بین بردن این خونریزی و قطع مداخلات بیرونی جز به کار شوند و تلاش صورت بگیره که در ارتباط به شناسایی دستگاه استخباراتی که از یا حمایت میکنه و منابع مالی ای را در هر جایی باشم را بخوش کنه تا افغانستان از این خونریزی و از این بدبختی نجات پیدا بکنه.
اما باری آرز یک تن از کارشناسان نظامی افغان ابراز نگرانی می کند که تهدیدات شبکه القاعده در افغانستان در حال افزایش است. آقای آرز همچنان در پیوند به گزارش های مبنی بر آمدن فرزند اسامه بن لادن به افغانستان گفت این ترس وجود دارد که این گروه فعالیت هایش را منسجم و گسترده تر خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به گزارش مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سرخکان چی نوع میکروب است و چگونه در وجود یک طفل خانه می کند؟ در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه به سرخکان، دلیل مصاب شدن اطفال به آن و خطرات ناشی از میکروب سرخکان با دکتر کلیم‌الله نیازی، مشاور تکنیکی برنامه ملی معافیت کتلوی گفتگو شنوده داریم. آقای نیازی در ابتدا خوش آمدین و در آغاز در رابطه به میکروب یا ویروس سرخکان بر ما و شنونده ها معلومات بدین.
سرخکان یک مرض ویروسی است که عموماً اطفالی که کمتر از 5 سال عمر داره دوره طفولیت زیاد سبب تولید مرض میشه در اطفال. میفهمیم که میکروبا در محیط وجود داره و وقتی که زمینه برش مساعد میشه سبب تولید مرض میشه و بالخصوص باز این مرض سرخکان اطفالی زیر یک سال الا مثلا 5 سال زیادتر واقعیت داره و در افغانستان باز کمی استثنایی وجود داره. واقعیت در دو سالگی هم ما دیدیم و راپورایش داریم و شواهدش موجود است.
دکتر صاحب، دلیل در چی است که